11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پوتین برای کاهش بحران اوکراین اعلام آمادگی کرد. حکم 8 سال زندان، شلاق و محرومیت اجتماعی به نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به وی ابلاغ شد. معلمان بازداشتی در کرج آزاد شدند. درود شنونده گرامی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز گفت رئیس جمهوری ایالات متحده مایل است در اسرع وقت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند تا تنش‌های جنگی در اوکراین را کاهش دهد. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN ضمن تکرار هشدارها در مورد نزدیک بودن تهاجم احتمالی روسیه تصریح کرد باید منتظر ماند و دید که آیا دیپلماسی می‌تواند پوتین را از پیشبرد این امر منصرف کند. در همین حال ولادیمیر پوتین امروز در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کیف را مسئول تشدید تنش نظامی در شرق اوکراین دانست. همزمان با تشدید خشونت‌ها در نزدیکی مرزهای اوکراین و هشدارهای فزاینده در مورد امکان حمله قریب الوقوع مسکو به آن کشور، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواست با او دیدار کند. گزارش ها حاکی‌ست حکم قطعی 8 سال و 2 ماه حبس و شلاق نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است. نرگس محمدی که در مورد احکام صادره علیه خود تقاضای تجدید نظر نکرده، به گفته همسرش قطعی شدن 8 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی در زندان به وی ابلاغ شده است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همواره تحت احکام شدید و حبس‌های متعدد قرار داشته و در مورد اخیر بعد از 2 ماه حبس در سلول انفرادی اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه وضعیت سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
ببین 8 سال و 2 ماه زندان همراه با 75 ضرب شلاق و انواع محرومیت های اجتماعی به نرگس امروز در زندان قرچک ابلاغ شده، یعنی حکم قطعی شده. این جدا از اون 3 ماه زندانیست که رئیس زندان از شکایت کرده بود. در حقیقت الان نرگس 10 سال و 2 ماه زندان داره که اون 3 ماه رو باید بکشه و از این 8 سال 6 سالش قطعیست، یعنی باید بکشه. این هم باید توجه بدی که نرگس درست بعد یک روز بعد از عمل کروی عروش انجام گرفت اومدن این حکم و ظالمانه رو بهش ابلاغ کرده، اونم در زندان قرچک که یه سوده گاوداری بوده تبدیل کردن به یه زندان. این وضعیتی که الان نرگس داره.
آقای رحمانی، پیش از این گزارش شده بود که خانم محمدی به دلیل تنگی نفس به بیمارستان منتقل شده بود و بعد گویا دوباره ایشون رو از بیمارستان به زندان برگردوندند.
ببینید نرگس، اول ما فکر کنیم تنگی نفس بود، ولی گرفتگی که از عروقش حساسش با 75% بوده، به میزان 75% این گرفتگی بوده که دیروز به اصطلاح این انجام گرفت، در جا برش کردن زندان. دسته که حداقل توقع این بود که دوره نقاهت که توی بیمارستان بگذارانه، ولی از اینجایی که حالت انتقامگیری بود داره، این فوری برگردوندن به زندان به اصطلاح قرچک. و زندان قرچک جای خوب برای این نقاهت یه بیمار اصلا نیست.
آقای رحمانی، خانواده خانم محمدی در ایران با ایشون کی تماس داشتن آخرین بار؟
ببینید نرگس میتواند تماس تلفنی داشته باشه و چهارشنبه ها ملاقات، از اینکه خانواده نرگس ایش خودم به تهران نیستن، اون تماس تلفنیه، ولی تو بیمارستان بود اجازه تماس تلفنی هم ندادن. این تماس وجود داره، ولی واقعیت اینه که زندان قرچک و بندی که نرگس هست خیلی بندی است و محرومیت های زیاد و فشار مضاعفی که به این چند تا زندانی سیاسی در درون زندان قرچک می‌آورند، اگرچه به طور کلی در زندان قرچک و همه زندانی‌ها فشار هست. مسئله ما اینه که نرگس بتونه بیرون دوره نقاهت بگذرانه و یه سری مشکلات جسمیش حل بشه. اگر چه اصلا زندان بودن نرگس زیر سواله، چرا اصلا با زندان باشه؟ اون یه بحث دیگه است. ولی الان این فشار و انتقام گیری نرگس تبعید شده از باید زندان اولی میرفته، مثلا تبعیدش کردن به قرچک و خودشونم میدونم بعض زندان قرچک چطوریه.
با توجه به این احکام متعددی که علیه خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده، ایشون تقاضای تجدید نظرم که نکرده، گویا وکیلم که ندارن، چه چیزی رو میشه انتظار داشت با این وضع؟
در حال حاضر فرض کنید که این حکم ببینید اصلا دادگاهی نبوده. نرگس 5 دقیقه بردن پیش قاضی هر چی توهین بوده انجام داده، بعد یه حکم صادر شده. خب این اساسا دادگاهی نبوده. شما اصلا بخوای به روال بدون وکیلم بوده، وکیل تسخیری که وکیل نیست، میشه دادستان دوم. همه اینا اصلا شرایط این حکمو همیشه هم حکمای اینجور داده میشه برای فعالان سیاسی مدنی، یه نوع تنبیه کردن سر جای خود نشاندن تا دادگاه حقوقی.
یعنی الان با توجه به این وضعیت باید انتظار داشت که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خانم نرگس محمدی چند سال دیگه در حبس بمونه؟
این بستگی به تلاش ما داره، شرایط جهانی، خود جامعه ایران. خلاصه ببینید مگه 5 سال زندان نکشید؟ خلاصه نرگس این موازه داره، به اون موازه اعتقاد داره، مثل خیلی از زندانی های دیگه، و مقاومت میکنه. این حقوق مدنی باید به رسمیت شناخته بشه یا نشه؟ خلاصه همواره وقتی ظلم هست یه سری مبارزه میکنن و مقاومت میکنن، ولی وقتی میشه اینو شکست که افکار عمومی جهان داخل همه روی چیز متمرکز شدن، مانع از ادامه اجرای این احکام بشن، چه برای نرگس چه برای دیگران. این توقع و امیدیه که هر مبارز و فعال مدنی با خودش در زندان کشیدن هم میکنه با خودش، و یه آرزو و یه امیده. تو ظلم که میشه خلاصه یه سری باید مقاومت کنن دیگه، این قاعده است. خلاصه یکی مقاومت میکنه، کسانی مقاومت میکنن، ولی وقتی این میشه مانع این استمرار این شد که جامعه هم به پیوند و مانع بشه، اون قدرت وقتی زیاد بشه هر حکومتی ناچار عقب بشینه. این روالیه که وجود داره، فشارهای داخلی، فشارهای افکار عمومی خارجی، مجموع اینا. این هم تو تاریخ ایران بارها رخ داده، ولی اونی که زندان میکشه و از با مقابل ظلم وامیسته با این امید و آرزو وامیسته، حکومت هم میگه من یا باز اینه خسته کنم یا فرسودش کنم یا آرامش کنم، و این یک مقابله که ادامه داره. من خودم 14 سال تجربه زندان دارم، این حس رو میکنم که وقتی یه زندانی برای آرمانی زندان میکشه چه فکر میکنه و حکومت چی فکر میکنه در این مورد.
ابلاغ 8 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی و قطعی شدن این احکام برای نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی در زندان. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه، با رادیو فردا گفتگو میکرد. سخنگوی کانون صنفی معلمان از آزادی معلمان بازداشتی در کرج اطلاع داده است. محمد حبیبی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که تمام معلمان زن و مرد که در تجمع روز شنبه معلمان در کرج دستگیر شده بودند بجز شبنم بهارفر آزاد شدند. روز گذشته در تجمعات اعتراضی آموزگاران در 10 شهر ایران دست کم 16 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. با توجه به تداوم مسائل و مشکلات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اعتراضات اقشار و اصناف گوناگون مردم ایران همچنان ادامه یافته است. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز شنبه بیش از 100 شهر ایران شاهد تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بود.
از تهران تا خراسان معلمان در زندان. از تهران تا خراسان معلمان در زندان.
ما هاست که آموزگاران در اعتراض به عدم اجرای طرح همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی و عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان همگانی به خیابان‌ها می‌آیند، قلم در دست می‌گیرند و از دولت و مجلس می‌خواهند به مطالباتشان توجه شود. دولت و مجلس هم از یک سو وعده به سال بعد و بهار دیگر می‌دهند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی را برای سرکوب معترضان ارسال می‌کنند. روز شنبه در شهرستان دلفان رادا مردانی فعال صنفی معلمان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد و تجمع فرهنگیان استان البرز در کرج با حمله و ضرب و شتم نیروهای انتظامی روبرو شد. به نظر می‌رسد برخورد سرکوبگرانه و امنیتی بخشی از راهکار مسئولان جمهوری اسلامی برای مواجهه با مطالبات مسالمت‌آمیز معیشتی و اقتصادی مردم باشد. مطالباتی که روز به روز گسترده‌تر می‌شود و اقشار و اصناف مختلف را در بر می‌گیرد.
تمام بچه‌هایی که هیچ سوادی نداشتن الان سر کارن. من اینجا دارم اقتباس حقمو می‌کنم.
روز شنبه همزمان با اعتراض فرهنگیان گروهی از کارنامه سبزها هم در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. کسانی که علارغم پذیرفته شدن در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از جذب آنها سر باز می‌زند. معترضین می‌گویند وزارت آموزش و پرورش افراد غیر متخصص را به جای آنها استخدام می‌کند. اعتراضات روز شنبه اما به وزارت آموزش و پرورش محدود نشد.
پرورنده شما 18 میلیون حقوقشه. من چقدر می‌گیرم؟
این فریاد یکی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. رانندگانی که از وضعیت بد معیشتی، عدم دریافت حقوق کافی، بیمه و مزایای شغلی به سطوح آمدند.
راننده
همزمان روبروی مجلس شورای اسلامی محل تجمع جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق بود. افرادی که نسبت به عملکرد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران معترض هستند و خواهان دریافت مطالبات خود. تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. این بار روبروی دیوان عدالت اداری کشور در خیابان ایران زمین. روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در چند شهر ایران به خیابان‌ها آمدند، از جمله در تبریز، عراق و رشت. اعتراضات بازنشستگان هم ماهاست که ادامه دارد و مواردی از جمله اجرای همسانسازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان را از جمله افتخارات وزارتخانه‌اش می‌داند.
من با افتخار عرض می‌کنم در این 5-6 ماهی که در این وزارتخونه بودیم نگذاشتیم حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان عقب بیفته. خیلی سختی کشیدیم، خیلی خون دل خوردیم.
کارکنان وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی خود از جمله معترضین روز شنبه بودند. اعتراض نسبت به قطع شدن بخشی از حقوق و مزایا و فشار معیشتی.
ادامه اعتراضات اقشار و اصناف مختلف مردم ایران همزمان با تداوم مسائل و مشکلات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر بر اساس آمار رسمی در کشور در شبان روز گذشته 242 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار مبتلایان جدید به 17,000 تن رسید. به گفته وزارت بهداشت آخرین بار در مهر ماه 5 ماه پیش میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید بالای 200 تن در یک روز گزارش شده بود. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. ایران در حال حاضر درگیر موج ششم واگیری سویه اومیکرون گزارش می شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2212-2112 و 13.